خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو. همچنان گفتگو میکنیم در این بخش هم با جناب آقای رستمی. بس جنگ روانی است آقای رستمی و راهکارهای مقابله با اضطراب. حالا تو هر بخش یکی از این موارد رو بررسی کنیم. راهکارهای مقابله با اضطراب.
من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن، عرض سلام و ادب و احترام و گفتن از اضطراب حاصل از آن چیزی که تحت عنوان جنگ روانی ازش یاد میکنیم یا تعبیر میکنیم. ببینید، در میان انواع جنگ ها، جنگ رسانه‌ای یا جنگ روانی حاصل از نزاع رسانه‌ای اصطلاح پرکاربرد هست و وجود داره و به تاریخ که نگاه بکنیم و به تاریخچه حمله هایی که بشر کرده و دفاع هایی که صورت گرفته همیشه اینطور بوده. مثلا به روزگاری که برگردیم که حتی یه ارتشی وقتی حمله می کرده مثلا خیمه های زیادی رو تأسیس می کرده به نشانه این که این پیام رو به لشکر روبرو بده که ما جمعیتمون از شما
بیشتر.
آره، یعنی حتی اگر خیمه خالی بود، یعنی اینا روشایی بود که به کار گرفته میشد و تأثیر خودش رو هم داشت، آنچنان که امروز هم این تأثیر رو میبینیم و ما امروز با یه استرابی روبرو هستیم که استراب خانواده هاست. ببینید، پدر خانواده، مادر خانواده و اعضای دیگر، فشار روانی حاصل از اعضای دیگر و توجه به اونهاست که اضطراب تولید میکنه. یعنی مثلا ما الان در همین در حقیقت فعلی که درش قرار داریم و این زگیل تاریخ، نظام صهیون که حمله های خودش رو آغاز کرده، ما با چی روبرو هستیم؟ با یه پدر که مقاومت دارد، با یه مادر که مقاومت دارد، اما فرزندان عامل سوس شدن تدبیر خانواده میشن. یعنی درک این موقعیت و حتی یک کلمه‌ای که اینجا والدین میگن، اون توان روانی فرزندان رو به هم میریزه و بعد باید حواسمون باشه. پس از ما به فرزندان و از فرزندان به ما یک راه وجود داره و اون راه عبارت است از این که آیا من منبع خبری خودم رو دارم کدام منبع خبری قرار میدم. یعنی من وقتی میخوام فرزندم رو روشن کنم و به او آرامش بدم، اگر خودم آرامش نداشته باشم واقعا امکان پذیر نیست. من یه مثالی رو بذارم در همین جنگ روانی. خب من معلم مدرسه هستم و مدرسه آمده یه گروه تماس تلفنی درست کرده تا من با دانش آموزا صحبت کنم و به والدین گفته که لطفاً شما صحبت نکنید. تفاوتش تو چیه؟ تفاوتش اینی که والدین مضطرب فرزندان رو مضطرب میکنن. مثلا در یه مطالعه‌ای داریم یه مادری که در یه خونه از یه حشره میترسه، بعد میبینیم که اون ترس القایی میشه، فرزندم از اون حشره میترسه و این اثر القایی داره، چون من کسی رو که دوست دارم شبیه اون میشم، من مادرم رو دوست دارم شبیه مادرم میشه. پس مدرسه اومده یه بهنگام درستی رو تنظیم کرده، میگه آقا دانش آموزای من توسط یه معلم در یه جمع تلفنی، در یه گفتگوی تلفنی، معلم بیاد اونها رو راهنمایی بکنه و بگه که جنگ چیست، درگیری چیست، دشمن متخاصم چیست و چه آثاری رو میتونه ایجاد بکنه و اگرم قراره که استرابی باشه، استراب حاصل از ذهن آگاهی باشه. چون مثل این مونه که بگیم ترس رو حذف کنیم، میگیم تو روانشناسی که ما نمیتونیم ترس رو حذف کنیم، یه احساس انسانی است، یه هیجانه و حتی عامل دفاع و خویشتنداری، مراقبت از خوده. منتها ترس زیاد تبدیل میشه به بزدلی و میگیم این بده، وگرنه خود ترس به ما هو و ترس یه سیستم دفاعیه برای بدن دیگه، شما گرما سرما یه واکنش دارید. پس میخوام این نتیجه رو بگیرم، خانواده های عزیز، خود ما حواسمون باشه در ارتباط با فرزندانمون از یه منبع آگاه استفاده کنیم. این حال بهتری رو ایجاد میکنه و اون اضطراب حاصل از تنها من، تنها همسرم و تنها فرزندم خارج میشه. ما باید الگوی تنهایی فکر کردن رو در شرایط اضطراب از خودمون دور کنیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما.
ایران بیدار، وطن وطن. جنگ، بحران و ناامنی قلب هر انسان آزاده رو به درد میاره. این روزا که رژیم صهیونیستی وطنمون رو مورد تجاوز قرار داده، یادمون باشه که ما مردم عادی هم میتونیم نقشی در دفاع از ایران عزیزمون داشته باشیم. میپرسید چطوری؟ پاسخ خیلی ساده است. پدافند رسانه‌ای. میپرسید یعنی چی؟ بذارید در قالب چند تا نکته با هم مرور کنیم. اول اینکه به چشماتون اعتماد نکنید. با پیشرفت فناوری، تولید انواع تصاویر جعلی بیشتر شده. پس به راحتی به اونها اعتماد نکنید. هر چیزی رو که دیدیم فوری باور نکنید. دوم اینکه کلمات فریبتون نده. فریب بزرگنمایی و کلمات اغراق‌آمیز رو نخورید. نکته سوم، هر منبعی موثق نیست. برای اطلاع از اخبار صحیح، اولین شرط انتخاب منبع خبری رسمی و موثقه. اخبار رو از منابع رسمی دنبال کنید. چهارم این که زود احساساتی نشید. بیشتر خبرها برای تضعیف امید و روحیه، ایجاد ترس و استرس منتشر میشن. حواستون به امنیت روانی خودتون و خانوادتون باشه. پنجم، ویروس رو گسترش ندید. یعنی این که از انتشار خبرهای جعلی پرهیز کنید. هر خبری رو بلافاصله ارسال نکنید. ششم، مأمور دشمن نشید. دشمن اطلاعات ناقصشو از طریق محتوای ارسالی من و شما مردم تکمیل میکنه. پس مراقب محتوای ارسالی باشید. هر خبری، هر حرفی رو در فضای مجازی مطرح نکنید. و نکته آخر این که پیروزی و موفقیت ما در نبرد با رژیم جعلی صهیونیستی مرهون همت، غیرت و هوشیاری تک تک ماست. به امید ایران سربلند و با اقتدار.
سر سربلند، دل سر به زیر، نه ستمگری نه ستمپذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا.
شب بخیر دوستان عزیز، هموطنان نازنین و مهربانم، شمایی که همراه هستید با پخش صدای جمهوری اسلامی ایران از تهران، تهران دوست داشتنی، میزبان شما هستیم. عزیزان، نه هیچ شبی و نه هیچ زمستونی دائمی نیست. آفتاب میتابه، شاخه ها جوونه میزنن و همه شکوفه های در انتظار متولد خواهند شد. هیچ ابری تا همیشه در مقابل خورشید نمی‌ایسته. نور سیاهی رو می‌دره حتی اگر به قدر روزنه‌ای باشه و بهار هزار هزار زمستان سرد رو سبز می‌کنه. سختی‌ها هم روزی به پایان می‌رسند. ایران ما هم باز جان می‌گیره با همراهی مردمش، با همراهی فرزندان غیورش، و نور علیه تاریکی پیروز میشه. ساعت 1 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
مجددا خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام و عرض ادب دارم. ساعت 1 بامداد با چند خبر همراه ما باشید. موج 17 عملیات وعده صادق 3 تیه عملیات ترکیبی موشکی پهپادی با استفاده از موشک‌های دوربرد و فوق سنگین با موفقیت انجام شد.
اصابت موشک‌های سپاه در موج 17 عملیات وعده صادق 3. در بیانیه سپاه پاسداران آمده این عملیات موشکی و پهپادی به قلب سرزمین‌های اشغالی علیه چندین اهداف نظامی و مراکز کنترل فرماندهی ارتش رژیم انجام شده. غیر از موج 17 صبح امروز هم عملیات دیگری در سرزمین‌های اشغالی انجام شد. روزنامه هارتز بعد از حمله بامداد امروز ایران به جایی در صحرای نقب گفت ایران تنها یک موشک شلیک کرد، همان هم بدون رهگیری اصابت کرد. ساختمانی که موشک ایرانی در منطقه برسب با آن اصابت کرد، بخشی از وظیفه‌اش آموزش پهپادی به افسران اطلاعاتی رژیم بود برای جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات نظامی. پلیس رژیم صهیونیستی میگوید وزن سر جنگی موشکی که ایران استفاده کرده حدود 300 کیلوگرم بوده. موشکی ناشناخته با قدرت تخریب و رادارگریزی چند برابر از نسل‌های قبل. در موشکی قبل عملیات وعده صادق 3 راهبرد ایران فقط محدود به استفاده از موشک‌های جدید نبود. تغییر زمان پاسخ‌ها و استفاده از موشک‌های کمتر اما دقیق‌تر و نقطه‌زن‌تر در دستور کار فرماندهان عملیات بود. آماری که رسانه‌ها منتشر کردند در 6 روز گذشته ایران تعداد موشک‌های شلیک شده خود را کاهش داده، اما میزان موج‌ها، برخورد و عبور از لایه‌های پدافندی آن به طور قابل توجهی افزایش داشته. اما در موج 17 این میزان با افزایش موشک‌ها و پهپادها همراه بوده. ایران در چند موج آخر عملیات وعده صادق 3 از موشک‌های سجیل، فتاح و احتمالاً حاج قاسم، خیبرشکن، عماد و قدر استفاده کرده. موشک‌هایی که توانستند با عبور از پدافند چند لایه و پیشرفته رژیم صهیونیستی خود را به اهداف از پیش تعیین شده برسانند. موشک‌های یادگاری شهید تهرانی مقدم و حاجی زاده که این روزها روز را شب و شب را روز کرده برای صهیونیست‌ها. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به مواضعی در داخل کشورمان موجی از همدلی کاربران فضای مجازی را در سراسر جهان ایجاد کرده است. تاریخ ایران پر از وقایعی است که ایرانی نشان داده چگونه پای نام ایران می‌ایستد.
تجاوز به خاک سرزمین مقدس ایران بدون جواب نخواهد بود و نموند و جواب خواهیم داد تا پیروزی انشاءالله.
آخرین قطره خون پای آرمان‌های امام و پای آرمان‌های رهبر عزیزمون ایستادیم و از احدی هم توی این مسیر نمی‌ترسیم.
ایرانه. خطای راهبردی اسرائیل باعث شد که ملت ایران متحد بشن.
انشاءالله که با این جمعیت شان نابودی اسرائیل شاهد باشیم انشاءالله هر چیز زودتر.
و سنی امروز برای همبستگی این دیار و این کشور جان خود را فدا خواهند کرد.
پای وطنمون تا پای جان خواهیم ماند.
در مقابل متجاوز سکوت نمی کنیم و همه پشت رهبرمون هستیم.
شاعر لرستان تا خطره خونی در رگ داریم پشتیبان ولایت و جمهوری اسلامی ایران هستیم.
همیشه ما تا پای جان پای رهبرمون کشورمون هستیم.
ما عاشق وطنیم، جانم فدای ایران، جانم فدای رهبرم.
با اتحاد و همبستگی و یک پارچگی مشت محکمی به دهان آمریکا و یا به گویان شرق و غرب خواهیم زد.
ما جوانان وطن هستیم به پای این ملت، هستیم به پای این کشور.
رژیم صهیونیست نشون بدیم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، همونطور که طی سالها آمریکا هیچ غلطی نتونسته بکنه.
خاک وطنمو دوست دارم و حاضرم جونم واقعا واسش بدم.
ما همه هستیم، تحت هیچ شرایطی هم کوتاه نمیایم.
امریکا و سرانی امریکا افغان که ملت ایران لپاش نظام جمهوری اسلامی و تاخری قطری خوینیان دفاع لخاک و ناموس وطنیان دکن.
دستگیری 54 جاسوس مرتبط با موساد در خوزستان. دادستان خوزستان گفت این 54 نفر که در پوشش‌های مختلف با هدف ضربه به امنیت داخلی کشور و برهم زدن امنیت روانی جامعه، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات برای دشمن و نشر اکاذیب و شایعه می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند. آماده باش 100% یگان ویژه برای برقراری امنیت شهرها. به گفته سردار مصدق، فرمانده یگان ویژه فراجا، برقراری امنیت شهرها بر عهده یگان ویژه است و این یگان در کنار سایر واحدهای پلیس شبانه روزی به مردم خدمت رسانی می کند.
فرزندان شما ملت قهرمان ایران در یگانهای ویژه فراجا به طور 24% در سراسر کشور مسئول تامین امنیت شهرها هستند و همه بخشها، و به شما ملت قهرمان قول می دهیم در آرامش کامل، در صحت و سلامت و برقراری یک امنیت پایدار از هیچ کوششی دریغ نکنیم. و یک توصیه هم دارم، انشالله در سطح شهرها که تردد می کنید همکاران عزیز من گاهن استوباسیز دارن، گاهن بررسی می کنن به جهت جلوگیری از ناامنی. صبوری کنید تا انشالله با پیروزی شما ملت قهرمان، کشور عزیزمان، این حمله ددمنشانه رو با پیروزی ما ختم به خیر شد انشالله.
فرار صهیونیست‌ها از موشک‌های ایرانی همزمان با عملیات وعده صادق 3 و ناامنی بسیاری از شهرهای سرزمین‌های اشغالی. گزارش‌ها حکایت از فرار صهیونیست‌ها به جزیره قبرس دارد.
همزمان با عملیات وعده صادق 3 و پاسخ دندانشکن کشورمان به رژیم صهیونیستی، بسیاری از ساکنان سرزمین‌های اشغالی پا به فرار گذاشتند. تلویزیون اولوسال ترکیه گزارش داده از آنجا که پروازها در سرزمین‌های اشغالی متوقف شدند، جمعیت عظیمی با قایق و کشتی در حال فرار به مناطق جنوبی جزیره قبرسند. بر اساس این گزارش، با توجه به ظرفیت‌های موجود حمل و نقل، تاکنون 40,000 نفر از سرزمین‌های اشغالی به قبرس آمدند.
شرایط به گونه‌ای نبود که بتوانیم بمانیم. موشک‌های ایرانی اسرائیل را کاملاً ناهم کردند.
و البته تقاضا برای فرار بیشتر از این است. در این حال، رسانه‌های ترکیه از شرایط عادی در مرزهای این کشور با ایران و حتی بازگشت برخی ایرانیان به کشور خبر می‌دهند.
ایران گریشتر دوار
در مرز کاپیکوی هستیم. اینجا بسیاری از ایرانیان را دیدم که از ترکیه به کشور خود باز می‌گردند.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
و دومین زلزله شامگاه جمعه در سرخی استان سمنان به بزرگی 5.3 ریشتر رخ داد. مرکز لرزه‌نگاری کشور عمق زمین لرزه دوم سرخه را 10 کیلومتری اعلام کرد. نخستین زمین لرزه ساعت 21:19 دقیقه به بزرگی 5.5 ریشتر رخ داد که خسارت جانی نداشت. خیلی ممنون که با ما همراه بودید.
اینجا ایران است، استوار همچون دماوند، وسیع مانند خلیج فارس، نورانی به برکت هشتمین خورشید و دلگرم به مردمی همدل. رادیو ایران، انعکاس صدای مردم ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
ممنونم از همراهیتون با رادیو. همچنان گفتگو میکنیم در این بخش با جناب آقای رستمی. خب آقای رستمی، در راستای حالا جنگ روانی که توی بخشای پیشین صحبت کردیم، یکی از اون مواردی که اضطراب آفرین ممکنه باشه، این در واقع مدام رصد کردن اخبار، حالا بماند اخبار از چه منبعی باید رصد بشود. در بخش پیشین شما گفتین از یک منبع موثق، حالا چه الگوپذیری چه آگاهی بخشی. بیشتر روی اخبار میخوام صحبت کنم. منابع خبر خارجی هست که ممکنه بیطرف باشه و اکثرشون هم که در واقع مغرض هستن، یا منابع، حتی منابع خبری داخلی. چقدر میزان در واقع حجم رصد کردن ها استاندارد هست برای خانواده ها، برای فرزندان، و اصلا اگر این اتفاق دائما بیفته و به هم انتقال داده بشه، این خبرها شاید منجر به شایعه و در نهایت اضطراب آفرینی بشه.
بله، خیلی هم صحیحه. من از دو منظر نگاه میکنم. یکی بحث سواد رسانه‌ای هست. ما تو بحث سواد رسانه‌ای یه اصطلاحی داریم به نام پرخوری رسانه‌ای.
بله.
ما اگر نگاه بکنیم، چه در حوزه سلامت زیستی و سبک زندگی، پرخوری رو جایز نمیدونیم، خاصه برای فرزندانمون بیشتر. یعنی گاهی اوقات برای خودمون یه پرخوریایی رو انجام میدیم، اما بچه‌هامون رو خیلی کنترل می‌کنیم. مثلا میگیم که فست فودها باید کنترل شده باشه، باید روغن‌های ترانس دار، مثلا چیزهایی که روغن ترانس داره، مثلا کنترل شده باشه. چرا؟ چون نگران فرزندمونیم، از خودمون بیشتر برای حیات او اهمیت قائلیم. حالا میخوام این نتیجه رو بگیرم. در پرخوری رسانه‌ای و موضوع سواد رسانه‌ای، میگه آقا تو با یه موضوعی روبرو هستی و اگر خودتو به پرخوری خبری عادت بدی، این پرخوریت باید هضم بشه دیگه، چه اگر معده و غذا باشه، یعنی چه در نوشیدنی باشه، چه در طعام و غذا باشه، ما یه اعتدالی رو داریم و این اعتدال اگر ترک بشه، خود به خود حجم زیاد این اطلاعات و اینکه ذهن من فرصت نکنه داده پردازی بکنه و این داده ها رو پردازش بکنه، اون وقت به خودم چیکار میکنم؟ آسیب میزنم. و دیدید دیگه، عموما این تجربه رو داریم، وقتی ما پرخوری میکنیم فقط خودمون عذاب نمیبینیم، اون حالت هایی که به ما دست میده که حالتی از حالت های بیماری است، به دیگران هم سرایان پیدا میکنه. بله. دیگران هم درگیر ما میشن. ما چه در بیماری به لحاظ فیزیکی و بدنی دیگران رو درگیر میکنیم، چه به لحاظ روانی وقتی تحت تأثیر یک خبر استراب دهنده و نگران کننده خودمون رو قرار میدیم. پس اولین توصیه اینه که تو رو خدا حواسمون به خودمون باشه. به قول مولوی، هر کسی را رحمده ای پرده مژگان من، یعنی چشمای ما، گوشای ما، اینها ورودی های ماست دیگه، درگاه های نقطه تماس ما با اخباره. برای اون این حواس جمعی رو اولا ایجاد کنیم. حالا از منظر دینی، بله. که ما سبک زندگی ایرانی اسلامیمون اقتضائش هست، اونجا چه توصیه‌ای داریم؟ اونجا هم از پرخوری برحذر داشته شدیم. او هم در حقیقت پرخوری رو بر ما روانه می‌داره و میگه اگه پرخوری کنی تشخیص تو از دست میدی. در زبان حدیث شما میگی چه نسبت بامزه‌ای هست بین پرخوری و عقلانیت. یعنی شما در حدیث داری میگه اگر پرخوری کنی قدرت فکر کردن تو از دست میدی، تحلیل دیگه نمیتونه بکنه، تشخیص نمیتونه بده. پس پرخوری که انقدر مذمومه، در پرخوری خبری ببینید چقدر مذمومه. مثلا سوره مبارکه نبع آیه 6 از مؤمنین دعوت میکنه، میگه هر خبری رو که شنیدید درست تلقی نکنید. این اولا، یعنی هر خبری به شما رسید او رو صدق قلمداد نکنید و برای صادق بودنش هم جد و جهد کنید. چرا؟ چون این خبر به مساوی قضا میمونه برای مغز تو، برای گوش تو و برای قلب تو. پس آنچنان که قرآن میگه و این سوال رو میپرسه، میگه آیا از قلبتون، آیا از گوشتون، آیا از چشمتون سوال نمیپرسیم؟ به طور حتم و یقین جواب اینه که بله، آفریدگار پروردگار ما از ما سوال میپرسی. پس باید مراقب ورودی ها باش.
خب تشکر میکنم از شما، ممنونم همراهان خوب رادیو. انشالله تو بخشای بعدی با شما هستیم و حالا نکاتی رو با هم گفتگو میکنیم با آقای رستمی و میشنویم این نکاتی که به درد ما میخوره برای رفع اضطراب به واسطه جنگ‌های رفعی.
ساعت 1:18 بامداد رو اعلام میکنم از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران. درود بر یکایی که شما شنوندگان عزیز در آخرین روز بهار، شنبه 31 خرداد ماه، با شما هستیم و اگر به تقویم نگاه کرده باشید در روزنگار امروز نوشته شده روز خانواده و تکریم بازنشستگان، سال روز شهادت دکتر مصطفی چمران در سال 1360 هجری خورشیدی و روز بسیج استادان. یاد و نام تمام شهدای ایران عزیز رو گرامی می‌داریم و درود می‌گیم به همه شما خانواده‌های ارجمند و سپاسگزار و قدردان حضور نعمات خانواده، بزرگترهای مهربان، پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها و همه شما بازنشستگان ارجمند هم هستیم. ساعت 1:19 بامداد. درود بر یکایک که شما هموطنان عزیز. We'll be right back.
عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله ها. آه من شعر شب جدایی، آه من که می شود در آمی ابر بهارم، کاغذ ندارم از دوری تو تا کی ببارم، با دیده تر یک بار دیگر بر زانوی غم سر می گذارم. آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ با وقتی قفس پر زدم چلچله هاست، سکوت تو جواب همه مسئله هاست. آه من شعر شب جدایی، آه من که می شود درامی ابر بهارم، طاقت ندارم از دوری تو تا کی ببارم، با دیده تر یک بار دیگر بر زانوی غم سر می گذارم.
درود بر یکایی که شما همراهان ارجمند. بیتابی رو شنیدیم با صدای علیرضا قربانی. سپاسگزارم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو هستید از صدای جمهوری اسلامی ایران. اما دعوت می‌کنم همینک شنونده برنامه به وقت قدس باشید از صدای جمهوری اسلامی ایران.
به وقت قدس.
به نام خدا. سلام میکنم به شما شنوندگان. من موسر رضا محسنی هستم و افتخاری شد با یک قسمت دیگر از برنامه به وقت قدس در کنار شما باشم. در برنامه به معرفی آثار سینمایی ارزشمندی که در سالهای گذشته درباره فلسطین و مقاومت ساخته شده بودند که هنرمندانه ظلم به فلسطین را به نمایش درآوردن می پردازیم.
من خالق تو هستم، به تو قدرت دادم، نه ترس و دور. به زودی کاری میکنم که بتونی راه بری، عمل کنی، حرف بزنی. صبر داشته باش. من از تو یک وجود تازه خواهم ساخت، تئودور.
چشم تو اینو نمیبینه، چرا چشم رو بستی؟
آروم باش، تکون نخور، بذار سختو برات مرتب کنم.
من کجا هستم؟ چشم چی شده؟ من جایی رو نمیبینم، چشم درد میکنه، چشم، آی چشم،
چشمانو عمل کردم، گفتن خوب میشه. راست میگم؟
نه عزیزم، نه، از این به بعد همه ما چشمای تو هستیم. زهرا جان تو شاهدی، شاهد.
امروز خیلی شیطون شدی یا باید گوش کنی، چیزای زیادی هست که باید بهت بگم از فلسطین، سرزمین. تو رو خواهم دید مسجد الاقصا.
بخشهایی از فیلم چشمان آبی زهرا به کارگردانی سعید سلطانی رو شنیدیم. این فیلم درباره جستجوی گروه پزشکی صهیونیست در اردوگاه‌های فلسطینی برای یافتن یک کودکه تا چشمان اون رو به جای چشمان فرزند یکی از مقامات بلند پایه صهیونیستی پیوند بزنند. این فیلم روایتی از به وجود آمدن کشور جعلی اسرائیله. تئودور یک کودک ناقص الخلقه، فرزند یکی از مقامات بلند پایه صهیونیستیه که برای زنده نگه داشتن اون دست به هر کاری میزنن. اونا به سراغ کودکان بیگناه فلسطینی میرن تا اعضای بدن اون کودکان بیدفاع رو به تئودور پیوند بزنن. این فیلم به زیبایی دلیل نفرت انگیز بودن صهیونیست ها رو به تصویر می کشه. ضد انسانی ترین کارها که فقط بخشی از اونها رو میشه در قالب این گونه آثار دید و شنید. آثار سینمایی بسیار زیادی در حوزه فلسطین و مقاومت ساخته شده، اما سریال های تلویزیونی هم در این حوزه تولید شدند که سریال تلویزیونی وفا به کارگردانی محمد حسین لطیفی از اون دست سریال هاست که مورد توجه بینندگان قرار گرفته. این فیلم داستان جوانی به نام ژوبین پناهیه که به جرم جاسوسی برای کشور اسرائیل در لبنان زندانی شده. ژوبین به دلیل مشکلات روحی و روانی که بعد از کشته شدن پدر و مادرش از انفجار بمبی در قبرس پیدا کرده به بیمارستان منتقل میشه. در همین زمان مأمور ویژه‌ای از طرف موساد و سازمان امنیت ملی اسرائیل برای انجام یک مأموریت که روبودن ژوبینه وارد ایران میشه. این سریال بارها از تلویزیون پخش شد و به خوبی نقش اسرائیل رو نشون داد.
گفتی از روز سفر، گفتم از من نگذر،
وقت قدس رو میشنوید. موسیقی که شنیدید مربوط به تیتراژ سریال وفا بود. فیلم برگی برای زیتون که وحید درخششفر اون رو کارگردانی کرده، روایت معلمیه که در یکی از مدرسه‌های شهر قم تدریس میکنه. این معلم در تنها کلاسی که در اون مدرسه برای دخترها و پسرها وجود داره، راجع به اختلافات قدیمی اسرائیل و فلسطینی‌ها به بچه‌ها توضیح میده و از اونها در قالب یک مسابقه میخواد تا برای بچه‌های فلسطینی نامه‌ای به نام خودشون بنویسن. این فیلم از زاویه دید کودکانه به زبان ساده مسئله فلسطین رو روایت میکنه. وقت قدس رو میشنوید. در این برنامه درباره آثاری که در موضوع فلسطین ساخته و تولید شده صحبت میکنیم. فیلم سرزمین مادری به کارگردانی و تهیه کنندگی کامبیز کاشفی از این دست فیلم هاست. این فیلم داستان زندگی یک دانشجوی المپیادی ایرانی رو روایت میکنه. این دانشجو مقام اول رو در المپیک به دست میاره و در روند فیلم اتفاقاتی میفته که مشخص میشه اصلیت این دانشجوی ایرانی فلسطینیه. یکی دیگه از این آثار حبیب حریمه. حبیب حریم داستانی رو روایت میکنه از حضور مستشاران جمهوری اسلامی ایران و سربازان گمنام امام زمان در نبرد با داعش در سوریه. این مجموعه تلویزیونی در 26 قسمت از شبکه 2 سیما پخش شد. هممون با واژه داعش که مخفف دولت اسلامی عراق و شاماته آشنایی داریم. این گروه تروریست که بر دولت و حاکمیت عراق تسلط پیدا کرده بودند، با حضور مدافعان حرم ایرانی، افغان، پاکستانی و آذربایجانی و مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از بین رفت. کوه باشی، سیل یا باران چه فرقی می کند؟ سرو باشی، باد یا طوفان چه فرقی می کند؟ هر که را صبح شهادت نیست، شام مرگ هست. بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی می کند؟ شعله در شعله تن ققنوس می سوزد، ولی لحظه آغاز با پایان چه فرقی می کند؟ چشم دنیا را گرفته مرگ چشم تا همچنان همراه شما هستیم به وقت قدس. در این بخش از برنامه چند فیلم سینمایی درباره حوزه مقاومت، قدس و فلسطین رو با هم مرور می‌کنیم. فیلم سینمایی هفت سنگ به کارگردانی عبدالرضا نواب صفوی در سال 1376 تولید شد. این فیلم بخش‌هایی از مبارزات مردم فلسطین علیه رژیم صهیونیستی رو روایت می‌کنه.
هلند، آمستردام، آژانس هوایی.
امیدوارم سفر خوبی داشته باشی. اسرائیل بهتون خوش بگذره.
متشکرم.
سلام. اگه ممکنه اولین پرواز تو هفته آینده به اورشلیم.
امیدوارم سفر خوبی داشته باشی.
متشکرم. من ببخشید دوربینم رو جا گذاشتم. فکر برگشتن به وطن حسابی حواس آدمو پرت.
بله میفهمم. منم احساسی نظیر شما رو دارم. ببخشید شما عربی؟
بله. البته من فلسطینی هستم.
چه جالب. منم داوید مش شمعون هستم. یه یهودی مقیم هلند.
خوشحالم. منم شریف خالد هستم. یک فلسطینی مقیم هلند. و خبرنگار ویژه یونیسف.
چشماتو باز کن. جواب بده. دوباره میپرسم. چرا اون کارو کردی؟
میخواستم برم اون طرف خیابون. اما اونا نمیذاشتن. عصبانی شدم.
سیدم برای چی میخواستی بری اون بر خیابون؟
مسجد. میخواستم برم مسجد.
مسجد؟ کدوم مسجد؟
مسجد شیخ.
بینم شیخ کریم به تو گفته بود به طرف مقامات اسرائیلی سنگ پرتاب کنی؟
نه شیخ نگفته بود.
نواب صفوی در همون سال یعنی سال 76 قاعده بازی رو هم روی پرده سینما برد. این فیلم داستان یک هواپیمای 474 که از وین عازم تل آویو اما به وسیله نیروهای مبارز فلسطینی ربوده میشه. صهیونیست‌ها هم برای استفاده تبلیغاتی قصد دارن مسافران به هر شکلی از بین برن، اما مبارزان فلسطینی با نجات دادن جان مسافران نقشه صهیونیست‌ها رو خنثا میکنن. همچنان همراه شما هستیم به وقت قدس. سینمایی زخم زیتون رو محمد رضا آهنج در سال 1383 کارگردانی کرد. این فیلم داستان تلاش یک مرد برای پیوستن به نیروهای انقلابی و مخالفت همسرش با مبارزه اون رو به تصویر می‌کشه. فیلم تولدی دیگر، فیلمی که توسط عباس رافعی در سال 86 ساخته شد. این فیلم در لبنان فیلم برداری شد و بازیگران عرب مقابل دوربین عباس رافعی رفتند. در یک درام عاشقانه ظلم به مردم فلسطین و رانده شدنشون از سرزمین و وطنشون رو در قاب تصویر به نمایش در میاره. ممنونم که همچنان با به وقت قدس همراه ما هستید. خدا قوت میگم به تمام تولید کنندگان و هنرمندانی که با آثارشون ظلم به فلسطین رو به نمایش گذاشتن.
کتاب قدس. جلال توکلی کتاب ریاه را درباره نفوذ یهودی‌ها در کشور فلسطین با نگاهی به دست نوشته‌های یک رزمنده مسلمان فلسطینی نوشته. ماجرا درباره پسری فلسطینی به نام اسماعیل که با خانواده‌اش در مزرعه زندگی می‌کند. اسماعیل خاطرات تلخ خودش رو از زمان نفوذ یهودی‌ها و ماجراهای بعدش بیان کرده. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: به اصرار پدر برای اینکه خالد از فکر مادر بیرون بیاید دستش را گرفتم و به بهانه امتحان کردن فلاخنی که به تازگی ساختم زدیم به تپه‌های دوردست. همانجا بود که آقای هرتزل
و تئودور را در حالی دیدم که مقابلشان ردیفی از قوطی حلبی و بطری خالی چیده بودند و هر کدام به نوبت به طرف آنها شلیک می کردند. آقای هرتسل از هر سه چهار تا تیری که شلیک می کرد یکی را به هدف می زد. ولی تئودور اسلحه را با دو دست می گرفت، بازوهایش را به جلو می کشید و پاهایش را از یکدیگر جدا می گذاشت، اما موقع کشیدن ماشه چشمهایش را می بست. سرش را کمی به عقب خم می کرد، شانه هایش را بالا می داد، قوز می کرد و...
مسعود کیمیایی اولین فیلمسازیه که در سال 67 به حوزه مسائل فلسطین پرداخت. فیلم سینمایی سرب داستان مهاجرت یهودی‌های ایران به سرزمین موعود در سال 1330 بود. سازمان هاگانا از ورود یک خانواده یهودی ایرانی به سرزمین اسرائیل جلوگیری می‌کنن. یعقوب عموی این خانواده به قتل میرسه، ولی پلیس میرزا محسن همسایه اونها رو که برای کمک رفته به جرم قتل دستگیر می‌کنن.
آقای نوری، اگه من جای اون برادر بیگناه تو بودم، تو جای آدم، یک خبرنگار، شما را می افتادی که یه مسلمون رو وادار کنی که برگرده برای یه یهودی شهادت بده؟ برای یه جهود؟
آره، من طرف حقم، چیزی به من حکم نمی کنه واسه اینکه یهودی از این طرفت نباشم. بحث زیادی وقتش نیست، اونا میکشنت. راست میگی، هر جای دنیا بری اونا میکشنت. خیلی راحت، اینجاست، فقط اینجاست که من نمیذارم. حرف آخر، تو قاتلو دیدی، وجدان داری، آدمی، آدم باش، یهودی باش، آدم باش، مسلمون باش، آدم باش، هر چی میخوای باش. اونایی که پدرت و عموتو کشتن، حیوانان ترم میکشن. تو فرار میکنی؟ پدرت و عموتو جلوت کشتن، تو داری فرار میکنی؟ ده ترسوی بزدل آقایی.
صحبت‌های آقای ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما رو درباره فیلم سرب مسعود کیمیایی بشنویم. دوباره برمیگردیم.
به نظر من آن شاید اولین ها همه اون سرب آقای کیمیایی بود که اینقدر مسئله رو، چون آقای کیمیایی سنش هم میرسید، مسئله رو خوب متوجه میکرد که چی شد که یهودی‌های ایران رو بعضیاشون رو فرستادن فلسطین به عنوان اسرائیلی که برن اونجا و بشن مقیم فلسطین. ایرانی هایی که در فلسطین هن و بهشون یک پاسپورتی دادن یا یک کارتی دادن که شما اسرائیلی هستید.
زنده یاد جمشید مشایخی در نقش میرزا محسن، زنده یاد هادی اسلامی در نقش نوری برادر میرزا محسن و زنده یاد امین تاروخ در نقش برادرزاده این خانواده به زیبایی نقش‌آفرینی کردند و این فیلم رو به اثری ماندگار در سینما تبدیل کردند. روحشان شاد. آثاری که معرفی شد بخشی از آثار هنرمندان ایرانی بود که بسیار هم ارزشمند بود. اما وقتی به سال تولید این آثار توجه میکنیم، میبینیم سالهای زیادیه که چون این آثار شاخصی در حوزه مقاومت کمتر دیده شده و انتظار همه ما اینه که هنرمندهای توانمندمون بیشتر از این اتفاقات و ظلمی که به مردم مظلوم فلسطین و حوزه مقاومت میشه رو برای نسل جوانمون بسازن. از همراهی شما عزیزان بی نهایت سپاسگزارم. در پناه خدا سالم و پیروز باشید. تا به وقت قدسی دیگر، خدا نگهدار.
ای وقت، ای دریای طوفانی، آتش به شانه خش، ای فریاد زندانی. ای وقت، ای دریای طوفانی، آتش فشان خش، ای فریاد زندانی. هرچند بوم شوم شب با بر بام تو از مرگ میخواند، در دشت و هامون در باغ‌های زخمی زیتون، در دست‌های کودکانت زندگی جاری. ای قدس، ای دریای طوفانی، آتش به شانه خشم، ای فریاد زندانی، در دشت و هامون در باغ‌های زخمی زیتون، در دست‌های کودکانت زندگی جاری.
درود به همه شما دوستان عزیز، سپاسگزارم که همراه و شنونده برنامه های رادیو هستید. از پخش صدای جمهوری اسلامی ایران ساعت 1:47 بامداد رو اعلام میکنم حضور یکایک که شما شنوندگان ارجمند در 31 روز خرداد 1404، آخرین روز فصل بهار. هرگز نمی شوی به شب گم شدن دوچار، تا آفتاب هشتم عشق است رهبرت. نام تو عشق، نام تو جان است ای وطن، تنها نشاید این که بنامیم کشورت.
دانشجویی دانشجوی جانبازی است، دانشجوی درس شهادت است. کسی است که فیزیک و شیمی می آموزد، اما دیگری از نظر جسمی و روحی خود را آماده می کند تا در راه هدف خیش فداکاری بیشتری برای حمل رسالت خود به عمل آورد.
دانشمند به فیزیک پلاسمای در درجه عالی در کنار شخصیت یک گروهبان تعلیم دهنده عملیات نظامی، اونم با اون احساسات رقیق، اونم با اون ایمان قوی، با اون سرسختی، ببینید چه ترکیبی میشه در وجود یک چنین آدمی. دیگه تضاد بین سنت و مدرنیته حرف مفته، تضاد بین ایمان و علم خنده آوره. هم علم هست هم ایمان، هم سنت هست هم تجدد، هم نظر هست هم عمل، هم عشق هست هم عقل.
هم تازه رویم هم خجل، هم شادمان هم تنگ دل، که از عهده بیرون آمدن نتوانم این انعام را.
توقعی که ما داریم و این توقع، توقع زیادی هم نیست، این روحیه های پر نشاط شما، این دل های پاک و صاف، این ذهن های روشن، این امید رو، این توقع رو به انسان میبخشه که فراورده دانشگاه جمهوری اسلامی نه به نحو استثناء، به نحو قاعده